کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
برای درک انسان و نیازهایش و شناختن جوهر وجودش نبایست حقیقت‌های متقن خود را در برابر هم بگذارید. بله، شما حق دارید، شما همه حق دارید. همه چیز را میتوان به یاری منطق ثابت کرد، حتی آن کسی که گناه تمام سیاه روزی‌های انسان را به گردن گوش پشتان مینهد حق دارد. اگر علیه گوش پشتان اعلام جنگ کنیم، به زودی خواهیم دانست که چگونه به شور درآییم. انتقام جنایات گوش پشتان را خواهیم ستانید و البته گوش پشتانی نیز هستند که مرتکب جنایت شوند. برای آشکار ساختن این جوهر بایست اندک زمانی تقسیم بندی ها را که اگر پذیرفته شوند کتابی پر از حقایق خلل ناپذیر و تعصب ناشی از آنها پدید می آورند فراموش کرد. می توان انسانها را به دست راستی و دست چپی، به گوش پشت و غیر گوش پشت، به دموکرات و فاشیست تقسیم کرد و به این تقسیم بندی ها خرده ای نمی توان گرفت. اما می دانید حقیقت آن است که جهان را ساده کند، نه آنکه بر آشفتگی بیفزاید. زبانی است که همه چیز را بیان کند. نیوتن قانونی را که زمانی دراز ناشناخته مانده بود مانند جواب چیستانی کشف نکرد. او کاری سازنده صورت داد، زبانی انسانی پدید آورد که هم سقوط سیب را در سبززار تفسیر می کند و هم حرکت خورشید را. حقیقت آن نیست که قابل اثبات باشد، بلکه آن است که ساده کند. از بحث بر سر مسلک ها چه حاصل؟ جایی که همه چیز قابل اثبات باشد متعارض نیز هست و حاصل چنین جدلی نومیدی از رستگاری انسان است. حالان که انسان هر جا که نگاه کنیم نیازهای واحدی دارد. ما می‌خواهیم رهایی یابیم. آن کسی که کلنگ می‌زند می‌خواهد برای ضربه کلنگ خود معنایی بشناسد و ضربه کلنگ محکوم به اعمال شاقه که اسباب خاری اوست با ضربه کلنگ کاونده که موجب سرفرازی اوست یکی نیست. هر جا که ضربه کلنگ بر زمین کوفته شود، پایگاه اعمال شاقه نیست. عذاب جسمانی وجود ندارد. زندان اعمال شاقه جایی است که ضربات کلنگ معنایی ندارند و کلنگ زن را با جماعت انسانها مربوط نمی سازند. و ما می خواهیم از بند اعمال شاقه بگریزیم. در اروپا 200 میلیون آدم به سر میبرند که معنایی برای زندگی خود نمیشناسند و میخواهند زاده شوند. صنعت آنها را از زبان دودمان انسانها جدا کرده و در کوگویهای محصور محبوس داشته است که به مراکز تفکیک راه آهن و قطارهای سیاهشان میماند. این کارگران می‌خواهند در قعر حصارهاشان بیدار شوند. پاره دیگر لای چرخ‌های حرفه‌های گوناگون گرفتارند که شادی پیشاهنگ و شور دینیار و هیجان دانشمند را بر آنها حرام می‌کنند. می‌پندارند که پوشاندن و سیر کردن و برآوردن حاجت‌هاشان برای بزرگ کردن آنها کافی است. و رفته رفته در آنها خرده بورژوای نمایشنامه کورتلین و سیاستباز دهکده و افزارمند محروم از زندگی درونی را بنیاد نهادند. توضیح مترجم: کورتلین نمایشنامه نویس فرانسوی، متولد 1858، درگذشت 1929. ادامه متن. آنها را آموزش می دهند اما تربیتشان نمی کنند. کسی که فرهنگ را بر اساس فرمولهایی از برشده استوار می داند، تصوری سخت بیمایه از آن دارد. یک شاگرد ضعیف دوره‌های تخصصی امروز بیش از دکارت و پاسکال از طبیعت و قوانین آن آگاه است، اما آیا به اعجاز اندیشه آنها نیز تواناست؟ همه احتیاج به زاده شدن را با کم و بیش ابهام احساس می کنند، اما راه حل‌هایی وجود دارد که گمراه کننده است. البته می توان به انسانها اونیفورم پوشاند و شور در دلشان بیدار کرد. آنها سرود جنگی خواهند خواند و نان خود را رفیق وار با هم قسمت خواهند کرد. آنها آنچه را می جویند باز خواهند یافت. آنها طعم کل را خواهند چشید، اما نانی که به آنها داده شده است کشنده خواهد بود. می توان بت‌های چوبین را از خاک بیرون کشید و افسانه‌های کهن را که آزمایش خود را کم و بیش دادند دوباره زنده ساخت. می توان اندیشه‌های پانجرمانیزم یا امپراتوری روم را زنده ساخت. می توان آلمانیان را از اینکه آلمانی و هم میهن بتهوونند سرمست کرد. می توان همه، حتی کورتا به کشتی را از این غرور مدهوش ساخت، و این البته آسان‌تر است از آنکه از کورتا به کشتی بتهوونی پدید آوری. اما چون این بت‌هایی خون‌آشامند، آن کسی که در راه پیشرفت دانش یا درمان بیماری ها می میرد با مردن خود به زندگی خدمت می کند. چه بسا که مردن در راه کشورگشایی مرگی زیبا باشد، اما امروز جنگ آنچرا که مدعی تشویق آن است نابود می کند. امروز دیگر صحبت فدا کردن اندکی خون برای زنده داشتن قومی نیست. جنگ از زمانی که از هواپیما و گازهای سمی سود می جوید قصابی خونی نیست. هر یک از طرفین در پناه سنگری سیمانی جای می گیرد و چون کار بهتری نمی تواند، هر شب دسته دسته هواپیما گسیل می کند تا اندرون حریف را متلاشی سازد، مراکز حیاتیش را نابود کند و تولید و مبادلاتش را فلج سازد. پیروزی با طرفی است که دیرتر تباه شود و هر دو طرف با هم تباه می شود. در جهانی که بیابانی شده بود، ما در آتش بازیافتن دوستان می سوختیم. طعم نانی که برادروار با رفیقان قسمت شود، ما را به پذیرفتن ارزش‌های جنگ واداشته است. اما برای احساس گرمی شانه های همگامان در راه به سوی هدفی یگانه نیازی به جنگ نیست. جنگ ما را می فریبد. کینه به شور شتاب در راه هدف نمی افزاید. چرا از هم بیزار باشیم؟ ما همبسته ایم، ساکنان یک سیاره و سرنشینان یک سفینه ایم. هرچند خوب است که تمدن‌ها برای تشویق ترکیب‌های تازه در برابر هم قرار گیرند، ولی بلعیدن یکدیگر دیو صفتی است. حال که برای رهایی کافی است یکدیگر را یاری کنیم تا به هدفی که افراد را به هم پیوند می‌دهد آگاه شویم، چه بهتر که آن را جایی بجوییم که همه را با هم یگانه می سازد. جراحی که به بازدید بیمارانش می رود، به ناله های بیماری که معاینه اش می کند گوش نمی دهد. او در ورای کالبد دردمند در پی درمان انسان است. جراح به زبانی جهانی سخن میگوید. فیزیکدان نیز ضمن تفکر بر معادلات الهی صفتش که بر اتمها و صحابیها یکسان حاکمند همین حال را دارد و همینطور تا چوپان ساده، زیرا او که در عین تواضع زیر ستارگان مراقب چند گوسفند است، اگر بر نقش خیش آگاه باشد خود را بیش از خدمتگزاری ساده می‌یابد و او پاسدار است و هر پاسدار مسئول سراسر کشوری است. گمان می‌کنید که آن چوپان در هوای آگاه شدن نیست؟ من در جبهه مادرید مدرسه ای دیدم که در 500 متری سنگرها پشت یک دیوار کوچک سنگی روی تپه‌ای برقرار شده بود. سرجوخه‌ای در این مدرسه درس گیاه شناسی می داد. اندامهای ظریف شقایقی را با دست از هم جدا می کرد و شاگردانی سالمند و ریشو را به سوی خود می کشانید که از خاک و خل پیرامون خود می گریختند و با وجود نارنجک ها به زیارت او از تپه بالا می آمدند. همین که در پیرامون سرجوخه صف می کشیدند، روی زمین چارزانو می نشستند و دست زیر چانه می نهادند و به او گوش می سپردند. ابرو در هم می کشیدند و دندان بر هم می فشردند و از درس چیزی نمی فهمیدند. اما به آنها گفته شده بود که شما حیوانید، تازه از سوراخ خود بیرون خزیده اید، باید خود را به کاروان تمدن برسانید. و آنها با گام‌های سنگین خود شتاب داشتند که به این کاروان برسند. ما تنها زمانی خوشبخت خواهیم بود که به نقش خود ولو بسیار ناچیز باشد آگاه شویم. آن وقت خواهیم توانست در صلح و صفا زندگی کنیم و در صلح و صفا بمیریم. زیرا آنچه به زندگی معنی می‌بخشد، مرگ را نیز پرمعنی می کند. مرگ هنگامی که در قرار کار جای داشته باشد چه شیرین است. مثلا دهقان پیر پروانسی چون دوران سروریش به پایان رسید، بزها و درختان زیتون خود را برای پسرانش به ودیعه می گذارد تا آنها نیز به نوبه خود به پسران پسرانشان واسپارند. در تبار دهقانان کسی کاملا نمی میرد. هر موجودی چون وقتش رسید همچون غلاف حبوبات می شکافد و دانه های خود را تسلیم می کند. یک بار سه دهقان را کنار بستر مرگ مادرشان دیدم. البته صحنه دردناکی بود. دومین بار بود که بند ناف بریده می شد. دومین بار بود که گرهی گشوده می شد، همان گرهی که نسلی را به نسل دیگر پیوند می دهد. این سه پسر خود را تنها می یافتند. همه چیز را می بایست یاد گیرند، از کانون خانواده که روزهای عید در آن گرد می آمدند، از قطبی که خود را در آن باز می یافتند محروم شده بودند. ولی من در این گسیختگی به این نکته نیز پی می بردم که دوباره نیز می توان زندگی بخشید. این پسران نیز هر یک به نوبه خود سر تبار و سالار خانوار و کانون تجمعی می شدند تا روزی که به نوبه خود فرماندهی را به کودکانی که اکنون در حیات بازی می کردند واسپارند. مادر را نگاه می کردم. این پیرزال دهقان را که چهره ای آرام و سخت و لبهایی برهم فشرده داشت، چهره ای را که به صورتکی سنگی بدل شده بود و من در آن چهره پسران را باز می شناختم. این صورتک گویی سرمشقی بود که چهره های آنها را از روی آن تراشیده بودند. این کالبد نمونه ای بود که برای چاپ پیکرهای آنها، این نمونه های زیبای پیکر انسانی به کار رفته بود. مادر اکنون در هم شکسته آرمیده بود و به سنگ معدنی میمانست که فلز را از دل آن بیرون کشیده باشند. اولاد اونیز به نوبه خود با جسم خود بر فرزندان آدمی مهر خواهند زد. در روستا مرگ وجود ندارد. مادر مرد، زنده باد مادر. این تصویر تبار که طی دگردیسی ها در راه خود به سوی حقیقتی نامعلوم کالبدهای سپید مویش را یک یک بر جا می گذارد دردناک آری، اما بسیار ساده است. به این سبب بود که همان شب ناقوس مرگ در آن دهکده کوچک به گوش من نه سرود تلخ اندوه بلکه ترانه شادی پوشیده و مهرامیزی می سرود. این ناقوس که تعمید و تدفین را به یک آوا اعلام می کرد، بار دیگر گذشتن نسلی را به نسل دیگر خبر می داد. از شنیدن این سرود که ورود پیرزال را به هجله خاک به گوش زندگان می رسانید، جز آرامشی عظیم احساس نمی کردی. آنچه بدین سان به کندی رشد درختی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت زندگی بود، اما آگاهی نیز بود، چون معراج مرموزی، از گدازه‌ای تافته، از خمیر ستاره، از یاخته‌ای زنده که به معجزه کشت یافته و سبز شده پدید آمده و به تدریج تا سرودن سرودهای مذهبی و توزین کهکشانها این همه راه آمده ایم. مادر به هیچ روی فقط زندگی را به پسران خود منتقل نکرده بود. او به آنها زبانی آموخته بود، توشه ای را که طی قرنها به کندی توده شده بود به آنها واسپرده بود. آن میراثی معنوی بود که خود زمانی به ودیعت گرفته بود، همان سهم کوچک سنت ها، مفاهیم و اسطوره ها که نیوتن یا شکسپیر را از وحشی قارنشین متمایز می کند. احساس ما هنگامی که گرسنه ایم به آن گونه گرسنگی که سربازان اسپانیایی را زیر آتش گلوله به درس گیاه شناسی می کشاند و مرمز را به جانب اقیانوس می راند و آن دیگری را به سوی شعرش می برد، نشان آن است که آفرینش هنوز پایان نیافته است و ما باید بر وجود خود و بر عالم آگاه شویم. فقط کسانی از این حال بیخبرند که بی اعتنایی خود را که نشان غرورش میپندارند حکمت خیش میسازند، اما همه چیز این فرزانگی را انکار میکند. دوستان، رفیقان من، شما را گواه میگیرم، بگویید ما چه وقت خود را خوشبخت دانسته ایم. 4. اینک در واپسین صفحه این کتاب حسابداران پشت میز پیر شده ای را به یاد می آورم که صبح نخستین سفر پستی، زمانی که بخت یارمان بود و برای پرواز نامزد شده و خود را برای ورود به مرحله بلوغ انسانی آماده می کردیم، همراهمان بودند. با این همه با ما تفاوتی نداشتند، فقط نمی دانستند که گرسنه‌اند و نظایر آنها بسیارند که کسی بیدارشان نمی کند. چند سال پیش طی سفری دراز با قطار خواستم میهن متحرکی را که 3 روز در آن محبوس و اسیر صداهایی بودم که به قرش غلطیدن سنگهای غلطان ساحل زیر امواج دریا میمانست تماشا کنم و برخواستم. نزدیک ساعت 1 بامداد بود و من سراسر قطار را پیمودم. واگن‌های خواب خالی بودند، واگن‌های درجه اول نیست. اما در واگن‌های درجه سوم صدها کارگر لهستانی بودند که از فرانسه مرخص شده بودند و به کشور خود باز می‌گشتند و من در راهروها از روی پیکرهای خفته آنها گام بر می‌داشتم و پیش می‌رفتم. به تماشا ایستادم. زیر چراغ‌های کمسو ایستاده بودم و در این واگن‌های بی کوپه که به خوابگاه سربازان می‌مانست و بوی سربازخانه یا بازداشتگاه می‌داد، جماعتی در هم ریخته را تماشا می‌کردم که با حرکت قطار همچون دوغ در مشک تکان می‌خوردند. جماعتی بود در کابوس فرو رفته که به فلاکت خود باز می‌گشت. جمجمه‌های درشت تراشیده روی چوب نیمکت‌ها می‌غلطید. مرد و زن و بچه همه از هر سو غلط می‌خوردند و گفتی آماج هجوم این صداها و تکانها بودند که در خواب تهدیدشان می‌کرد. نرمی شیرین خوابی خوش به هیچ روی برای آنها نبود. جریان‌های اقتصادی آنها را همچون گوی از این سوی به آن سوی اروپا افکنده بود و از خانه محقرشان در شمال، از باغچه کوچکشان، از سه گلدان شمعدانیشان که من زمانی در پنجره معدنچیان لهستانی دیده بودم وابریده بودند و به نظرم می‌آمد که بدین سان نیمی از خصلت انسانی خود را از دست داده بودند. فقط وسایل آشپزخانه و پتوها و پرده‌های خود را جمع کرده و در بخچه‌هایی بدبسته که اندرونشان از سوراخ‌هاشان بیرون زده بود همراه می‌بردند. اما آنچه را که به آن مهر ورزیده یا شیفته خود داشته بودند، آنچه را که طی 4-5 سال اقامت در فرانسه توانسته بودند مأنوس خود کنند، از گربه و سگ و گلدان شمعدانی همه را جا گذاشته و جز همین چند تابه و کماجدان با خود نمی بردند. طفلی از سینه مادری چنان خسته که خفته می نمود شیر می خورد. انتقال زندگی طی این سفر پوچ و نابهنجار ادامه داشت. پدر را نگاه کردم. جمجمه‌ای سنگین و همچون پاره سنگی اوریان داشت. کالبدش زیر بار خواب یا آشفته خم شده بود و پر از قوز و گره در لباس کارش تنگ افتاده بود. این انسان به تلی گل مجسمه سازی میمانست. کالبدهای کوفته شبها روی نیمکت‌های میدان‌های تربار به همین شکل می‌افتند. با خود گفتم مسئله به هیچ روی نه در این فلاکت است، نه در این کثافت یا در این زشتی. همین مرد و همین زن روزی با هم آشنا شدند و مرد بیگمان به زن تبسمی کرده و چه بسا در پایان کار گلی برایش برده است. شاید کمرو و ناشی بوده و از اندیشه بی‌اعتنایی زن به خود لرزیده است و زن با تن‌نازی طبیعی و با پشت گرمی به دلربایی خود شاید از پریشان کردن او لذت می برده است و مرد که امروز کلنگ زن و کوبنده بی ارادهی بیش نیست، در دل خیش دلهورهی دلپذیر احساس می کرده است. مسئله اینجاست که این دو اکنون به این توده گل بدل شدند. آنها از کدام قالب کریه فشرده شده اند که همچون منگنه ای نقش خود را بر آنها نهاده است. حیوان پیر زیبایی خود را حفظ می کند. پس این گل زیبای آدمی چرا چنین تباه شده است؟ و من سفر خود را میان این جماعتی که خوابش همچون درون فساد خانه ای آشفته بود دنبال کردم. سر و صدای نامشخصی مرکب از خر و پف‌های ناهنجار و ناله‌های مرموز و خرت و خرت پوتین‌های زمخت کسانی که از کوفتگی یک پهلو به پهلوی دیگر می‌غلطیدند در فضا بود و پیوسته همان زمینه ی قرش خفیف گرد سنگ های ساحلی که با امواج بر هم می غلطیدند این همه را همراهی می کرد. در برابر زوجی نشستم. طفلشان هر طور که توانسته بود جایی میان مرد و زن برای خود باز کرده و به خواب رفته بود، اما در خواب رویش را گرداند و چهرهش زیر نور خفیف چراغ نمایان شد. و که چه سیمای زیبایی! از این زوج زمخت میوه‌ای لطیف و طلایی پدید آمده بود. از این جانوران وحشیگون این شاهکار لطف و افسون زاده شده بود. روی این پیشانی صاف و این پیچش خفیف لبها خم شدم و با خود گفتم اینک یک چهره آهنگساز، اینک کودکی موتسارت، اینک نوید زیبای زندگی. شازده کوچولوهای داستانها هرگز از این زیباتر نبودند. اگر از این طفل مراقبت و پرستاری کنند، اگر خوب پرورش یابد، چه انتظاری از او نمیتوان داشت؟ وقتی به دنبال تحولی، جهشی در باغی، گل سرخ نوظهوری پدید آید، باغبانها همه به جنب و جوش می آیند، آن را جدا می کنند و کشت می دهند و زمینه را برای رشد سریع آن مهیا می کنند. اما برای انسانها باغبانی نیست. این موتسارت کوچک نیز مانند دیگران از زیر منگنه خواهد گذشت. موتسارت ترانه های فاسد را در گندزار کافه ها مایه نابترین شادی خود خواهد دانست. موتسارت محکوم است. به واگن خود بازگشتم. با خود می گفتم که این اشخاص از سرنوشت خود رنج بسیار نمی برند. اینجا نبود شفقت نیست که مرا رنج می دهد. برای زخمی که تا ابد التیام نمی یابد دلسوزی نابجاست. کسانی که چنین زخمی دارند آن را حس نمی کنند. اینجا نه فرد بلکه نوع انسان است که زخم بر پهلو دارد. من چندان به ترحم اعتقاد ندارم. آنچه باعث رنج من است دیدگاه باغبان است. آنچه مرا عذاب می دهد این فلاکت نیست که چون نیک بنگری انسان به آن چنان که به تناسایی خو می کند. در خاور زمین نسلها پی در پی در ادبار روزگار می گذرانند و از آن بیزار نیستند. مرا دردی عذاب می دهد که با انفاق به مستمندان و اطعام مساکین دوا نمی شود. سوز دل من نه از این قوز و گره های پیکر این کارگران و نه از زشتی این مهنت، بلکه از آن است که در هر یک از این انسانها موتسارت است که کشته می شود. تنها نفس خداست که اگر بر گل دمیده شود انسان می آفریند.